ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. شنونده ادامه ویژه پوشش خبری انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی هستید. انتخاباتی که دیروز جمعه برگزار شد و امروز شنبه رای دهندگان در انتظار نتایج این انتخابات هستند. الهه روانشاد هستم، شما را در 30 دقیقه پیش رو همراهی میکنم و نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه را حدود 60% اعلام کرد. او گفت تا ساعت 9 صبح به وقت تهران حدود 33 میلیون رای شمارش شده، اما با توجه به تمام نشدن شمارش آرا این آمار قطعی نیستند. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران از احتمال اعلام نتایج انتخابات خبرگان رهبری تا پایان روز شنبه خبر داد. او پیش بینی کرده که اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران 3 روز طول بکشد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حضور مردم در انتخابات روز جمعه را فوق‌العاده توصیف کرد. او روز شنبه در نشست خبری مشترک با همتای سوئیسی خود گفت:
از شانس خوب این که سفر ایشون در روزی قرار میگیره که مردم بزرگ ایران دو انتخابات بسیار مهم رو با شور و نشاط و با شکوه فوق‌العاده‌ای در روز گذشته برقرار کردند و این ازدحام جمعیت به گونه‌ای بود که تا نیمه شب دیشب به طول انجام داد.
یوهان شنایدر آمان رئیس جمهوری سوئیس روز شنبه در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. حسن روحانی در ادامه مسائل بانکی، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری را از جمله موضوعات مورد بحث میان تهران و برن عنوان کرد. او گفت 6 تفاهم‌نامه نیز در زمینه‌های علمی و فنی میان دو کشور امضا خواهد شد. و ما به سراغ احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی می‌ریم که همکنون در استودیوی رادیو فردا حاضر است. آقای مهرابی، ظاهراً آخرین نتایج رسمی انتخابات خبرگان رهبری اعلام شد.
بر اساس آماری که ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، نتایج مربوط به 1,500,883 رأی مجلس خبرگان رهبری اعلام شده که میشه حدوداً نصف آراء انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان تهران. بر اساس این آمار، اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن قمی 3 نفر اول این فهرست هستند که آقای هاشمی رفسنجانی حدود 700 هزار رأی آوردن. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نفر 10 شده. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری نفر 12 و تقی مصباح یزدی نفر 16 این فهرست. با توجه به اینکه به هر حال در روزهای گذشته مطالبی در کمپین هایی برای رأی ندادن به آقای یزدی، آقای جنتی و آقای تقی مصباح یزدی تشکیل شده بود، طبیعتاً میتونه این آرا معنادار باشه. البته بعد از آقای مصباح یزدی، محمد حسن زالی حضور دارند در رتبه 17 و غلامرضا مصباحی مقدم که به هر حال اختلافی وجود داشت درباره حضور، درباره شهرت ایشون و شهرت آقای مصباح یزدی، در رتبه 21 قرار دارند و به هر حال این بر اساس مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و به نوعی حامیان اصلاحات منتشر کرده بودن، اعلام کرده بودن که احتمال خیلی قوی وجود داره که آقای جنتی، آقای یزدی و محمد تقی مصباح یزدی در مراحل بعدی حذف بشن. ولی خب به هر حال باید منتظر نتایج رسمی از سوی وزارت کشور باقی مون.
آقای مهرابی، انتخابات مجلس شورای اسلامی به خصوص در تهران نتایجش چه زمانی اعلام میشه؟
بر اساس اعلام وزارت کشور، انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران ممکنه که 2 یا 3 روز طول بکشه و به این دلیل که به هر حال این انتخابات حساس هست، باید یک سری هماهنگی ها در نهایت با شورای نگهبان انجام بشه که نتایج اعلام بشه. ولی خب به لحاظ زمانی هم با توجه به اینکه حوزه‌های انتخابی متعددی وجود داره در تهران، شمارش آرا زمان میبره. آقای رحمانی فضلی گفتن که 70% حوزه‌های انتخابی، منظورشون کل کشور بوده، 70% حوزه‌های انتخابی کل کشور شمارش به پایان رسیده، ولی قاعدتاً برای تایید نهایی باید با شورای نگهبان هماهنگی بشه تا اعلام بشه. ولی خب خبرهای غیر رسمی در خبرگزاری‌ها تقریباً به حدود 180 حوزه انتخابی را اعلام کردن نتایجش را.
و تا کنون چه چهره‌های سیاسی شاخصی به مجلس راه پیدا کردند؟
از چهره‌های اصلاح طلب محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس در دوره‌های گذشته، غلام رضا تاجگردون نماینده مجلس نهم، محمد قمی از اعضای فراکسیون اقلیت در دوره‌های گذشته، مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس نهم، چهره‌های شاخصی هستند که به مجلس راه پیدا کردند. در میان اصولگرایان هم به جز شهر تهران که هنوز مشخص نشده، برخی از چهره‌های شاخص اصولگرای مجلس نهم دوباره در مجلس دوم حضور دارند، از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خود آقای لاریجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس، و برخی نماینده‌هایی که از حوزه انتخابی شهرستان انتخاب. برخی از نمایندگان اصولگرا که در مجلس نهم حضور نداشتند و در مجالس قبل بودند، مانند مجلس هشتم و هفتم، دوباره انتخاب شدند، از جمله حشمت الله فلاحت پیشه، فرهاد تچری، محسن کوکن. به هر حال اینها نتایجی است که تاکنون اعلام شده.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، روزنامه نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
آقایون لطف کنید معانقاتو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود.
آخرش بخونم مردم بدانن دیگه، و سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
حرفی زدید. آقای میدید ما با آقا چطوری صحبت
می‌کنید؟ من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچ رو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
در وبسایت رادیو فردا خبرهای مربوط به انتخابات هر لحظه نو می شوند. می تونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و اونها را دنبال کنید. radiofarda.com. و ما با پایان زمان رأی‌گیری و آغاز شمارش آرا، مردم ایران منتظر اعلام اسامی نمایندگان منتخب خود هستند. از جمله مسائلی که در مورد این انتخابات افکار ناظران را به خود جلب کرده، می توان به ترکیب و برنامه‌های مجلس آینده، انتخاب احتمالی رهبر جدید، امکان چرخش اساسی در سیاست خارجی و تأثیر آن بر زندگی روزمره ایرانیان داخل و خارج از کشور اشاره کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل در آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده همکارم با او داشته، ابتدا به ارتباط میان میزان مشارکت در انتخابات با برنامه‌های اعلام شده نمایندگان پرداخت است.
با پایان زمان رأی‌گیری و آغاز شمارش آرا، مردم ایران منتظر اعلام اسامی نمایندگان منتخب خودشون هستند. ترکیب و برنامه‌های مجلس آینده، انتخاب احتمالی رهبر جدید، امکان چرخش اساسی در سیاست خارجی و تأثیرهای اون روی زندگی روزمره ایرانیان داخل و خارج از کشور، از جمله مسائلیه که افکار ناظران رو به خودش جلب میکنه. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، معمولا در ایران میزان مشارکت در انتخابات بالاست. آیا این میزان از مشارکت رابطه‌ای با برنامه‌های اعلام شده نماینده ها داره و اصولا چه برنامه‌هایی برای مجلس آینده اهمیت داره؟
در ایران به طور رسمی میدونید که احزاب سازمان یافته سیاسی وجود ندارن، بلکه گروه‌های حتی موقع انتخابات، کمان که در این مورد اخیر دیدیم، یک دفعه یک لیست امید تشکیل شد در مقابل لیست اصولگرایان، اینها در واقع شکل حزبی دارن. من در میان برنامه‌های اینها چیزی به نام بشه اسمش برنامه یا پلتفرم سیاسی ببینیم مشاهده نکردم. حتی در میان گروه های مستقل و اون انفرادی هایی که داوطلب بودن هم یک چنین برنامه هایی ندیدم. بعضا مسائل بومی و محلی رو مطرح می کردن ولی برنامه خاصی وجود نداشت. اما در حالت کلی گروه های اصولگرا و محافظه‌کار در ایران به دنبال این هستن که اصول و هویت انقلابی رو حفظ بکنن و این یعنی حمایت از وضع موجود و مقاومت در برابر تغییر، در حالی که ساختار جمعیتی جوان کشور اجازه یک جمودی رو هم نمیده. از طرف دیگه اصلاح طلبا عموما منتقدین وضع موجود هستند و خواهان تغییر هستند یا درجاتی از تغییر هستند و این چیزیست که نسل جوان رو در واقع به تحرک واداشته و در این انتخابات پسابرجام اونها رو به پای صندوقای رای برده. در مورد مجلس خبرگان میشه گفتش که یک برنامه هست و اون این هستش که در دوره آینده رهبری رو تایید بکنه و یا اینکه شورای رهبری رو تعیین بکنه. اگر رهبر در زمان حیات خودش بخواد به صورت رهبر بعدی رو تعیین بکنه قطعا اعمال نفوذ هم خواهد شد و بنابراین بایستی منتظر چالش هایی در این مورد باشیم.
آقای روشندل، توی این انتخابات دو فهرست عمده انتخاباتی به عنوان دو گرایش رقیب حضور داشتن. این دو گرایش چه تأثیر مهمی روی تصمیم گیری های استراتژیک آینده ایران به نظرتون میتونن داشته باشن و خواهند داشت؟
از اونجا که این دو گرایش حق نماینده دو جهتیابی یا مسیر متضاد با هم هستن و در مقابل اینها ما نظریاتی داریم، مثلا مسئله اصلاح از درون و ایجاد تعادل که دولت در دنبال اون نظریه است. اینا همه باعث میشه که بالقوه پروسه اصلاح با کندی پیش بره و یا ناکارآمد باشه، در حالی که نسل جوان با دیدن نابرابری های اجتماعی، بیکاری، فقدان امید به آینده داره طاقتش رو از دست میده و خواهان تغییر سریع است. رویکرد مردم به این انتخابات هم همین رو نشون میده. اگر ما انتخابات رو به حساب نگفتن به اصولگرایی و آری گفتن به مجلس اعتدالی بگذاریم، مجلس آینده بایستی از طریق همکاری در تصویب لوایح و حمایت از تصمیم‌های استراتژیک و اقتصادی و سیاست خارجی کمک بکنه به دولت تا یک بستر قانونی فراهم بشه، ایران بتونه با سیستم‌های بین‌المللی همکاری بکنه و بتونه و نشون بده که صدای مردم رو شنیده.
از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل در آمریکا میشنیدیم که به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد و بریم و بشنویم از فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در ایران، که در گفتگو با جواد کوروشی از رادیو فردا در مورد میزان مشارکت مردمی در انتخابات میگوید.
40% شرکت نکردن دیگه. یه زمانی آمارها 70-68 اینا بوده. البته ما دوره 50% هم داشتیم، زیر 50% هم داشتیم. حالا میتونن بگن ما 40%ایم کسانی که شرکت نکردن در این انتخابات. یعنی یک ادعا میتونه، ادعای قابل توجهی هم هست، میتونه بگه ما 40%ایم در این جامعه. اما یادمون باشه 5-6% جمعیت بنا به بررسی هرم سنی و بررسی موقعیت بیمارستان‌ها، زندان‌ها، مشکلات رای دادن گرچه دوغه سیار وجود داره، ولی میشه بعد گفت 5-6% به حساب نمیاد. یعنی 5-6% حتما انتخابات شرکت نمیکنن، بلاد فنی نمیتونن، میمونه 35%. اما از اون طرف در اون 60% شرکت کننده یه بار برگرد، مطمئن باشید که 20%ش 25% از اون 60% ناگزیریه. نیروهای انتظامی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، بسیج، اینها برای راهی ندارن، یا شرکت با خانواده اون که زیر تاثیر رئیس خانواده قرار میگیرن. به اون ترتیب 5% که از اون وقت کم میشه، این طرف هم باید 25%ش رو به حساب نذاریم.
آقای رئیس دان، به هر حال حالا وابستگی شغلی، وابستگی خانوادگی و وابستگی های دیگه در همه جوامع هست و در همه گروه ها هم هست. تحلیل شما این که در حال حداقل 60% شرکت کردند، اونهایی که مایل نبودند در انتخابات شرکت کنند، پیش بینیشون این بود که با توصیه عدم شرکت در انتخابات میزان بیشتری در انتخابات شرکت نکنند. این توصیه ظاهرا مورد قبول قرار نگرفته. به نظر شما علتش چیه؟
من اینطور فکر نمی کنم، من برعکس فکر می کنم. فکر کنم این اصلاح طلبها بودن که انتظار داشتن 80% بیان جلو و به همون نامزدهای مخلوط و التقاطی و قطعی شده مورد نظر زیر فهرست رفسنجانی روحانی رأی دادن. مثلا اونها بودن که بیشتر این شوقو داشتن، برای که اونها تریبون دارن، اونها حزب دارن، اونها امکانات دارن. هیچ جا شما سازمان تحریم کننده نمیبینید، مگر گروهای کوچکی در اروپا یا افراد. خود من و خود دوستم ناصر ظرفشان که این ادعا در مورد اونها رو کلا